السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. هدیه به محضر مقدس آقا ابو عبدالله علیه السلام، وجود مقدس حضرت سجاد و وجود مقدس آقا ابوالفضل علیهم السلام صلوات بلند خط بفرمایید. صلی الله محمد و آل محمد و اجل فرجم. بحثمون در ساست العباد بود، در شرح زیارت جامعه کبیره قرار شد که بعد از اینکه مبانی سیاسی در اسلام رو توضیح دادیم و اگر عزیزانی در جلسه هستن که نبودن اون مباحث رو، حتما اون مباحث رو بگیرن و اون مبناها رو طی کنن، مبانی سیاسی در اسلام رو، چون این مسئله اگر ما فهم درستی ازش نداشته باشیم حیثیت آخرتیمون رو هم از دست میدیم. برابر این مسئله خیلی مهم هست، هم برای دنیای ما و هم برای آخرت ما. قرار شد که تو این رابطه من بیانیه دوم مقام معظم رهبری حفظه الله تعالی رو که بی نهایت مهمه، چون مسئله فقط کشور ایران نیست، بلکه مسئله ایست که مربوط به کل جهان و کل انسان هاست و برای ما یک باب فوق‌العاده زیبایی از کار و نشاط و تلاش و رسالت رو باز میکنه. یه توضیح بدم. ایشون در آغاز فرمایشاتشون، من اولین بند رو بخونم بعد توضیحاتم رو شروع بکنم. خواهش میکنم خیلی با دقت به این نگاه بکنید، چون فهم این بیانیه که واقعا یک بیانیه کاملا الهی است و من یقین دارم که این بیانیه به زیر نظر خود حضرت نوشته شده. قبلا هم حضرت از این کارا کردن، به مراجع گذشته دستوراتی در مورد صدور بیانیه ها و فتاوایی دادن، مثل تحریم تنباکو که مرحوم میرزا میگه من در سرداب حضرت بقیت الله رو ملاقات کردم، ایشون به من دستور دادن که من حکم تحریم تنباکو رو بنویسم. ایشون مرحوم فرمودن که بعد از سلام و صلوات از میان همه ملت‌های زیر ستم کمتر ملتی به انقلاب همت میگوارد. یعنی افراد خیلی وقتا فقط ستم کشن، هیچ وقت همت این که بخوان یه انقلاب بکنن، ستم رو برطرف کنن، سراغشون نمیاد. و در میان ملت‌هایی که به پا خواسته و انقلاب کرده اند، اونایی که همت کردن و بالاخره جانفشانی کردند و انقلاب کردن، کمتر دیده شده که توانسته باشند کار را به نهایت رسانده و به جز تغییر حکومت‌ها آرمان‌های انقلابی را حفظ کرده باشند. شما در کشورهای اطراف خودمون بیداری اسلامی در مصر دیدید چه اتفاقی شد، اون همه کشته دادن، آخر دوباره دست آمریکایی‌ها افتاد. در الجزایر داستان فوق‌العاده تلخی داره، بیش از 1,000,000 شهید دادن و آخر حکومت افتاد دست طاغوت‌ها. بعد از 1,000,000 شهید انقلابشون رو دادن دست یه مش آدم‌های طاغوته که هیچ فرقی با ستمکار قبلی نداشتن. الان هم هنوز مصیبت دارن در جاهای دیگه. در خیلی از کشورهای اسلامی و غیر اسلامی انقلابهایی شد و رژیم ها دگرگون شدند، کشته ها دادند، ده ها و صدها هزار نفر، اما بی نتیجه بود و دیکتاتورهای به مراتب بدتری سر راه آمدند. در فضاهای مختلف در آمریکای لاتین، در نمیدونم آفریقا، در جاهای دیگه همینطور همیشه بوده. پس یا اصلا نتونستن انقلاب کنن، یا اگر انقلاب کردن نتونستن انقلابشون رو چیکار کنن؟ نگه دارن. اما انقلاب پرشکوه ملت ایران که بزرگترین و مردمی ترین انقلاب عصر جدید است، تنها انقلابی است که یک چله پر افتخار را بدون خیانت به آرمانهایش پشت سر نهاد و در برابر همه وسوسه هایی که غیر قابل مقاومت به نظر می رسید، از کرامت خود و اصالت شعارهایش صیانت کرده و اینک وارد دومی مرحله خودسازی و جامعه پردازی و تمدن سازی شده است. ببین، انقلاب اسلامی معجزه‌وار، تمام کارشناسای سیاسی اجتماعی دنیا میگن اگر این حجم توطئه که علیه کشور ما شد یکیشو به یک کشور وارد میکردن، نابودش میکرد. ولی هیچ وقت در طول تاریخ سراغ نداریم ما همه کشورهای دنیا بریزن سر یک کشوری که هم فقر داره، فقر اقتصادی داره، فقر نیروی نظامی داره، مشکلات تکنیکی و علمی داره، یک کشور مخروبه‌ای که برای ما گذاشتن، همه دنیا بریزن اینو نابودش بکنن و نتونن و شکست بخورن. این معجزه‌ای که در 8 سال دفاع مقدس افتاد و خیلی‌ها به روشون نمیارن تو دنیا که ما از حمله، مثل که شما یه قهرمان ورزشی پهلوان جهانی رو در نظر بگیرید تو کوچه داره میره، مثلا یه بچه 5 ساله کتک بخوره، مثلا آبروریزیه دیگه. اینا همه قدرت‌ها برای اولین بار هم تو تاریخ اتفاق افتاد که همه قدرت‌های جهانی با هم متحد شدن، چون همیشه یا شرق بود، خب شوروی تمام حمایت میکرد، یا غرب بود، آمریکا حمایت میکرد. اینجا دوتا قطب و چند تا قطب و اذنابشون همه با هم ریختن سر یک کشور مظلوم که این بچه های اهل بیت رو نابود کنند. و از بچه های اهل بیت سیلی های زیادی خوردن، شخصیتشون له شد زیر پاهای محکم، قدم های استوار بچه های اهل بیت. این چیزی است که دنیا حالا بعدم این معجزه خودشو نشون میده و اینها الان به روی خودشون نمیوردن. بعد از اون انواع و اقسام توطئه ها رو علیه ملت به راه انداختن و هر بار شکست خوردن، حتی در جایی هم موفق بودن، ولی در کل انقلاب سر پامون آرماناشو حفظ کرده، هر سال شورانگیزتر از سالهای دیگه جشن پیروزشو میگیره که اصلا در هیچ جای دنیا همچین سابقه ای نداره و مردم با شکوه تر پای کشورشون، انقلابشون، امامشون، رسالتشون و دینشون ایستادن، با وجود این همه مشکلات و مصائبی که سرشون دشمنان دارن میارن و خیلی از خودی‌ها و نالایق، مدیران نالایق ما دارن این ملت رو اذیت میکنن، با این حال می‌بینیم ملت سر پا وایسادن و دست از آرمان‌هاشون بر نداشتن. این معجزه الهی فقط در اصل انقلاب نیست، بالاتر از اون در بقای انقلاب و حفظ انقلاب هست که تو الان این مونده. وقت این موندنش هم خیلی قشنگ موند، یعنی با عزت موند، با آبرو موند، با کرامت موند، با اخلاق موند، با بزرگواری موند. یعنی در اوج سربلندی جلوی توطئه‌های دشمن ایستاد و دشمن رو در بسیاری از صحنه‌ها نابود کرد. تئوریسین‌های بزرگ مثل فوکویاما که بحث تضاد تمدن‌ها و نمی‌دونم برخورد تمدن‌ها و مسائل دیگر رو مطرح کردن، همه از نظریه‌هاشون دست برداشتن، گفتن ما با انقلاب اسلامی رسیدیم به اینکه تمام نظریه و درسایی که ما 30 سال 40 سال خوندیم و بقیه یاد دادیم همه غلط بوده. انقلاب اسلامی درست در زمانی اتفاق افتاد که تمام مادیگرایی، شهوتگرایی، خشونت، جنگ و بیخدایی همه جای دنیا گرفت. اون از بلوک شرق که شوروی بود و از نابش که اصلا میگفتن خدایی وجود نداره، آخرتی نیست، معنویتی نیست، نصف دنیا رو اون کفر گرفته بود، نصف دنیا هم این سرمایه‌داری که مطلقاً فقط تنها راه نجات همین لیبرالیسم و سرمایه داری هستش. دو طرف کفر تمام دنیا رو گرفت بود، اصلا کسی به مذهب فکر نمی کرد. شرق و غرب مذهب رو می زدن و گفتن اصلا مذهب یه چیز مسخره ای هستن، مال عوام، مال آدم های بیسواد، مال آدم های خرافی هستش و اصلا مذهب دیگه جواب نمیده. توی یه همچین تاریکی انقلاب یه دفعه منفجر شد، انفجار نور اتفاق افتاد و دیدن که نه، این نوره رفت تو آفریقا، ده ها میلیون انسان مسلمان و شیعه شدن و اصلا مسلمان شدن. رفت تو اروپا که جنگ قدرت رو باختن و به قول خودشون اروپا به زودی تمامش مسلمان ها میگیرن. شما رشد جمعیت مسلمان ها رو نگاه بکنید تو اروپا. در آمریکا سالی 200,000 نفر فقط مسلمان دارن میشن و اینا اصلا به یک وحشتی افتادن که این انفجار چه انفجاری بوده که تونسته تمام دنیا رو تحت تاثیر قرار بده. یه ابرقدرت رو که کاملا نابود کرد و حالا بقیه هم سر جای خودشون نشونده و حالا داره با سرعت میره به سمتی که نماینده امام زمان ولی امر مستمید داره میگه بعد 40 سال حالا ما طراحی های بین المللیمون شروع شده دیگه، حالا از این بعد که تثبیت کردیم بعد تو این 40 سال خودمون رو. و قطعا ایشون فهمود به احتمال قریب به یقین، به ظن قریب به یقین، دیگه اون فشارهای قبل تکرار نخواهد شد، با فشارهای کمتری حالا ما دیگه داریم میریم به سمت جهانی کردن و بین المللی کردن. نکته که میفهمد دوباره دومین مرحله خودسازی و جامعه پردازی و تمدن سازی شده. ببینید، خودسازی، جامعه پردازی و تمدن سازی. درودی از اعماق دل بر این ملت، بر نسلی که آغاز کرد و ادامه داد و بر نسلی که اینک وارد فرایند بزرگ و جهانی 40 سال دوم می شود. خب، انقلاب اسلامی در بین انقلاب هایی که اولیاء الهی، مردان خدا، مردان الهی که تحت تربیت انبیا و اهل بیت علیهم السلام بودند، به تصریح شیعه و سنی، هم شیعیان و هم اهل سنت تصریح میکنن که انقلاب ایران آخرین حلقه از حلقات انقلاب هاست و بعد از اون ما دیگه انقلاب دیگری به این شکل نخواهیم داشت. انقلابی است که گسترش پیدا میکنه و منجر به انقلاب جهانی آقا امام زمان علیه السلام ارواح و نافدا خواهد شد. اللهم صل علی و آل محمد و اجل فرجه. اهل سنت روایات زیادی رو از پیغمبر در مورد انقلاب اسلامی نقل کردن که من در ایام فاطمیه و بعدش توضیح دادم اینها رو خدمتون. در کتاب آشتی و امام زمان هم مفصل اینها رو در همین فصل سوم کتاب آشتی کامل آوردم. عزیزانی که میخوان، حال نقطه الکترونیکیش هم هستش، اونهایی که میخوان دیجیتالیش هست میتونن هر دو سایت پیدا بکنن، مطالعه کنن، یک کتاب تهیه کنن. که هم شیعه و هم اهل سنت غیر از ما یهودی ها هم راجع به انقلاب ما آیاتی دارن در آموزه های بزرگانشون راجع به 40 سالگی انقلاب ما. مسیحی ها، یهودی ها اخبار دارن خودشون و علت این که خیلی اصرار کردن که امسال نتذارن ما به 40 سالگی برسیم همین بود که تو کتاباشون آمده بود. این دیگه حرف من نیست، حرف خودشونه، که اگر آریایی ها انقلابشون به 40 برسه دیگه ما نمیتونیم شکستشون بدیم، قطعا در مقابلشون شکست خواهیم خورد. به هر حال میخواستن نذارن این داستان، این طعم فشار رو بردن که ما به 40 سالگی نرسیم. از منافقین داخلی در قالب مسئولین ما استفاده کردن، از جاسوسای فرهنگی و نظامی و اقتصادی و عوامل فاسدشون استفاده کردن و از بیرونم که اون همه فشار آوردن که نذارن ما به این مرحله 40 سال برسیم. حالا که رد کردیم، امام هم اینو میدونه، امام ما، رهبر ما، و حالا بعد 40 سال میگه اصلا داستان دیگه تغییر کرده دیگه، الان این کشور داره میره دنیا رو آماده کنه برای چی؟ برای ظهور آقا امام زمان. همونطور که امام امت فرمود سلام الله علیه، معمار انقلاب همون که ما در انتظار رؤیت خورشیدیم. روایت ها خیلیه، منم براتون توی جلسات گذشته خیلی خوندم از این احادیث، هم آیاتی که در مورد ایرانی ها و مردم ایران و انقلاب ایران و روحیات ایرانی ها هست، مثل آیه 54 سوره مائده، آیه آخر سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم، بسم الله محمد و آل محمد. هم شیعه و هم سنی نقل کردن که این آیات در شأن ایرانی ها نازل شده. جنبه ایرانی هایی که داره میگه بس ناسیونالیستی نیست، بلکه ایرانیت تو اینجا ایران اون موقع شامل خیلی از کشورها بوده، شما افغانستان و پاکستان و این طرف تا یه امپراتوری بوده، نصف دنیا دست ایران بوده. و اگر از ایران و فارس ها صحبت میکنه، نه به این معنی هستش که اقوام دیگه دخالت ندارن، بلکه بحث ناسیونالیستی نیست، بحث این هست که این ملت یه ملتی هستن که شرایط و روحیات و یقین و ایمان ویژه‌ای دارن و هر کس هم هر جای دنیا شبیه اینها باشه از اینهاست. همونطور که مردم ری رفته بودن خدمت امام صادق علیه السلام، حضرت فرمودن از کجا آمدید؟ گفتن از ری اومدیم. حضرت فرمود مرحبا اخوان القومی، درود مرحبا برادران قومی ما. گفتن آقا نه، ما از شهر ری اومدیم. حضرت فرمود مرحبا برادران قومی ما. گفتن شاید حضرت متوجه نشده. گفتن آقا ما از شهر ری داریم میگیم اومدیم. حضرت فرمود مرحبا برادران قومی ما. قوم خب بحث قیامو داره، قوم همون شهری است که پیغمبر در معراج دیدش، بهش نشون دادن، گفتن این اون شهری هستش که زمینه ظهور قیام کننده آخر رو فراهم میکنه و دین از اینجا به سراسر دنیا میاد. خب اون قوم جایگاه پاک و مقدس خودش رو همینجوری هم هست. الان هر جای کره زمین دینی از اسلام و تشیع وجود داره، به خصوص از تشیع و معارف دینی، مال قوم و مرجعیت شیعه و روحانیت شیعه و علمای شیعه هستن که بعد از ائمه بیشترین حق و گردن ما دارن. هیچ کس به اندازه روحانیت و مراجع اعظم گردن ما اینقدر حق بعد از ائمه. اینها با خون و دل دین و نگه داشتن در طول این 1400 سال. بعد از این 250 سال بعد از غیبت حضرت، دوران غیبت حضرت به بعد تا الان نزدیک تقریبا 1150 سال، دیروز بود دیگه، تقریبا 1400 مین زمان رسید به نظر شمسی، تقریبا همین حدود بود، 1400 مین سال از خام خدمتون که میلاد امیرالمومنین علیه السلام یا شهادتشون اشتباه از من بود. خب هیچ کس به اندازه این ملت این نقش رو نداشتن. حضرت وقتی میگه برادران قومی ما یعنی چی؟ یعنی اونهایی که این روح اهل بیت، قوم مظهر اهل بیتی، این دقت کنید، قومی بودن یعنی اهل بیتی بودن. حضرت صادق فرمود خداوند حرمی داره، مسجد الحرامه، پیامبر حرمی داره، مدینه است، ما اهل بیت حرممون قومه. قوم اشعال محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد. این کاشانه و خانه آل پیامبر هستش. قوم حرم کل اهل بیت قومه. برای همین هم به قول مرحوم شیخ جعفر آقای مجتهدی، مجاهدی خودش تعریف کرد از ایشون، میگفتش هیچ جای زمین صفای این حرمو نداره، چون 14 معصوم اینجا هستن همشون. بنابراین قومی بودن یعنی اهل بیتی بودن، یعنی ولایی بودن. ادواردو آنیلی که توی ایتالیا هست، اونجا پسر سلطان فیات و یوونتوس و چه و سلطان ایتالیا، سلطان اقتصادی اونجا، اون ادواردو که میاد اینجا شیعه میشه و بعد شهید میشه به خاطر طرفداری از ایران و جمهوری اسلامی و تشیع کرد، اون قومیه. آخوندی هم که اینجا غیر آخوندی، نمیدونم، مدعیانی که اینجا تو قوم هستن اما نه انقلاب سرشون میشه، نه ولایت سرشون میشه، نه امامت سرشون میشه، نه شهید سرشون میشه، اونم که اینجا از لباس مقدس روحانی، ایشون آمریکای اسرائیلی است. ما مسلمونهای آمریکای اسرائیلی زیاد داریم، قومیهای اسرائیلی آمریکایی داریم، اونا مال قوم نیستن، لیاقت قوم رو ندارن. و اروپای آمریکایی زیادی داریم که اونا چی هستن؟ قومی هستن. قومی یعنی اهل بیت. امام میگه شهر ری هم که هستید، با اینکه شهر ری اون موقع برای خودش جایگاهی تو مرکزی که از مراکز اصلی تشیع هست، اما حضرت میگه که شما شهر ری هم همتون قومی هستید. قومی هستید یعنی چی؟ یعنی از مایید. لذا افغانی میخواد باشه قومی، اروپایی میخواد باشه قومی، آمریکایی میخواد باشه قومی، پاکستانی میخواد باشه قومی، اونی که این تفکر رو داره قومی هست و ایرانیه، و اونی که نداره این تفکر رو قبلش آمریکا و اسرائیل و غرب اونجایی هست، ولو تو این شهر ری باشه، ولو تو حوزه علمیه باشه، مثل طلبه های سکولاری که دارن علیه انقلاب و ملت ایران تلاش میکنن، یا مراجع انگلیسی آمریکایی که بودجهشون از لندن و آمریکا و جاهای دیگه گرفته میشه و با ماهواره هاشون علیه تشیع و انقلاب و شخصیت های بزرگ این انقلاب دارن علیه مراجع ما دارن تبلیغ میکنن. این خیلی عجیبه که یک کسی ادعای مرجعیت بکنه، بودجه رو از اسرائیل و آمریکا بگیره، کانال ماهواره بزنه، مراجع شیعه رو تکفیر بکنه. خیلی عجیبه این. معلومه این آدم به ظاهر مرجع، مرجع نیست، اولا سواد مرجعیت نداره، بعدم که آمریکا انگلیسی خودش اسرائیلیه واقعا. پس انقلاب ما یه انقلاب بوده که از اول دیده شده. بارها من اینو گفتم، انقلاب ایران اگر بخوایم نسبت به تاریخ معاصر بسنجیم، خیلی ها اعتقاد دارن انقلاب اسلامی یک پروسه بوده، یه روندی بوده، ولی وقتی که داستان پیغمبر رو نگاه میکنیم و آیاتی که هست، نه، آیاتی که در مورد انقلاب اسلامی هست، خود خدا از اول پروژه دیده اینو، پروسه ندیده این رو، جریان ندیده. از اول قرار بوده تو این کشور انقلاب باشه، اخبار انقلاب بوده از همون زمان، موقع تولد پیغمبر، حوادث تولد پیغمبر تو ایران اتفاق میفته، یعنی معنا داره وقتی میگه که از امام میفرماد جبرئیل با اخبار انقلاب ایران حضرت زهرا رو آرام کرد، یعنی این یه پروسه نیست، یه پروژه است، ساختار پروسه‌ای داره، پس یه چیز ترکیبی از پروژه و پروسه است. خب از اولین انقلاب دیده شده، از اولین انقلاب مقدس بوده، از اول ما احادیث که در مورد ایرانی ها انقلابشون داریم، امام باقر اون همه در کتاب غیبت نعمانی فرمایش دادن در مورد انقلاب، مراحل انقلاب ایران، نهایت انقلاب ایران، نتیجه انقلاب ایران، و این جمله بسیار بی‌نظیر و نوره که اگر من انقلاب ایران رو درک کنم خودم رو برای ظهور حفظ میکنم، و خیلی از فرمایشات دیگرانی که ده ها سال قبل از انقلاب اولیای خدا فرمودن، مرحوم قاضی آیت الله کاشانی، آیت الله قاضی طباطبایی، آیت الله کاشانی، اولیای الهی قبلش، راجب شخصیت امام، اون موقع که امام یه نوجوان بوده، یه جوانی بوده، طلبه‌ای بوده، میگفتن این قراره یه کاری بکنه، همه میدونستن. برای این یک داستان تضمین شده از اول بوده و خدا روی شعور این ملت، چرا این ملت انتخاب شدن، شما همین الان میتونید هر کس بخواد چرا این ملت انتخاب شدن، این ملت رو همین الان با تمام ملت‌های منطقه و ملت‌های دنیا مقایسه کنه، معلوم میشه چرا این ملت انتخاب شدن. از نظر ایمان پیامبران بالاترین مردم از نظر ایمان هستن، از نظر یقین افضل الناس یقینا اهل فارس، از نظر سهم و زحمتی که برای نگه داشتن اسلام کشیدن فرماد که افضل و ناس سهمن فی الاسلام اهل فارس، بالاترین مردم از نظر بهره و سهم ایرانی ها هستن. پس ببینید این از اول بنا بوده بشه و من و شما این سعادت عظیم رو داشتیم که در این دوران به دنیا اومدیم، یعنی درست در دوران برزخ حاکمیت طاغوت ها و حکومت امام زمان، این وسط 40 سال دوران برزخیه، یعنی دوران تحولاتی هستش که مردم یه دفعه تحولات اساسی پیدا کردن و دارن خودشون رو برای یه تحول عظیمتر آماده میکنن. این 40 سال اولمون دوران مقدماتی بود که برای گام گذاشتن، برای مهیا کردن زمین انشالله برای ظهور آقا باید ازش استفاده بکنیم در گام دوم. خب دو تا هدف رو آقا چند تا، 7 تا هدف گذاری شده اونجا که در واقع چیکار باید بکنم، اما همه اینا برای دو تا هدف اساسی هست. دو تا هدف رو ایشون کاملا ترسیم کردن، دو هدف بین المللی. یک، تمدن نوین اسلامی رو برام بگذاریم که حالا من مراحلش رو اگه رسیدم چیزاشو ترسیم کردم، پاورپوینتاشو بیارم براتون نمایش بدم، و بحث ظهور آقای امام زمان. این دوتا اصلا کلن هدف این ملت، انقلاب این ملت، جوانای این ملت، زن و مرد مؤمن این ملت، بالاخره این دوتا چیز رو در دنیا ایجاد خواهند کرد. یک، تمدن نوین اسلامی. دو، ظهور آقای امام زمان علیه السلام حتما این ملت رقم خواهد زد به تضمینی که خود اهل بیت علیهم السلام کردن، اون همه آیات و روایتی که در مورد اینها وجود خواهد داشت. در این بین یه عده ریزش میکنن، یه عده جدید رویش میکنن. اون قبلی ها و سابقه دارا خیلی توبه میکنند و توبه بد البته، و چرب و شیرین دنیا جذبشون میکنه، پشیمون میشن. یه عده هم که غافل بودن، اهل دنیا بودن، اونا برمیگردن میان تو لشکر، مثل لشکر امام حسین که یه تعداد غروب عاشورا از لشکر حضرت در اومدن. این تا غروب عاشورا مونده، یعنی دو تا نفس دیگه وای میساد الان پیش سید و شهدا بود. به امام حسین میگه من دیگه از اینجا نیستم، دیگه اجازه بدید من برم. حضرت میگه بفرمایید، بودن با ما اجباری نیست، بفرمایید مختشی ببرید. رفتن. کما که وقتی امام حسین گفت حلم ناصر ینصرنی، درست تو اون لحظات آخر حدود 30 نفر از اون لشکر دقیقه به دقیقه ساعت به ساعت مونن سمت امام حسین و به شهادت رسیدن و رفتن با امام حسین اونجایی که رفتن. این داستان کربلا داره تکرار میشه. یه عده ریزش میکنن و یه عده بیشتری چیه؟ رویش میکنن. یه عده بیشتری رویش میکنن و این رویش هم در سطح بین الملل هست، هم در سطح داخل اتفاق میفته و انشالله به حول و قوه الهی این ملت اون همونطور که امام باقر صمد پرچم رو انشالله به دست صاحب اصلی انشالله خواهند داد. خب یه مقدمه بود بر بحث گام دوم که انشالله هفته بعد خدمتتون مفصل بحث گام دوم رو جلو میریم و یه سری اسناد و مدارکش رو با هم مرور بکنیم تا متوجه بشیم چقدر عظمت داره این بیانیه گام دوم. ساده از کنارش رد نشید. هر فردی اگر بخواد تقرب به امام زمان داشته باشه باید زندگیشو بر اساس این گام دومی که آقا طراحی کرده تنظیم بکنه. اینو مرتب مثل یک کتاب قانون اساسی، قانون دینی، یک مانیفست زندگی این بگیره جلو چشمش. و من خوشحال شدم دیدم یه تعدادی از عزیزان، خواهرها، برادرها تو کلاس آموزش گام دوم شرکت کردن، جایی که الان کلاس دارن گذاشتن، گفتن بیانیه رو تدریس میکنن، آموزش میدن. خیلی خوبه شرکت بکنه انسان بدون این بیانیه شوخی نیست. این بیانیه داره امام یه جامعه داره میگه ما به زودی در دنیا دو تا گام بزرگ خواهیم برداشت. یک، تمدن نوین اسلامی رو برپا خواهیم کرد. کما که هیچ کس باور نمیکرد تا دو ماه قبل از انقلاب همچه اتفاقی بیفته و همونطور که در روایت هم داریم همه تعجب میکنن از حوادث زور. الان یه کسی میگه خب حالا چی میشه؟ کی فکر میکرد یه زمانی ما عراق دست ما باشه و وحدت دوتا ملت ایجاد بشه؟ کی فکر میکرد ما در سوریه اونجا نیرو داشته باشه؟ کی فکر میکرد ما بریم مرز اسرائیل سنگر بزنیم، اونجا پشت مرزها خاکریز ما بره اینقدر جلو؟ دو تا کشور ما جلو رفتیم تو خاکریز رفتیم. یه زمانی فکر میکردیم حالا در روایت داره ایرانی ها اسرائیل رو نابود میکنن، قبل از ظهور تا چند روز و چند ساعت قبل از ظهور ایرانی‌ها بالاخره این اسرائیل رو نابود می‌کنن. چی میگن؟ یعنی چی؟ یعنی ما چه جوری میشه میریم اسرائیل رو نابود می‌کنیم؟ الان بالای سرشون هستیم و فقط با یه اشاره کافی است که نابودشون بکنیم. اینقدر به ما قدرت خداوند تبارک و تعالی داده و اینقدر ما رفتیم نزدیک شدیم و خودشون هم اعترافو کردن. جالبه که حالا من انشالله روزهای بعد، انشالله هفته‌های بعد میگم صفحه بذارن اینجا، شما گزارشایی که خودشون از نابودی و افول خودشون دارن میدن رو ببینید. دیگه حرفای ما نیستش، حرفای اوناست، هم آمریکایی هم اسرائیلی، که ما به زودی نابود خواهیم شد و نمیتونیم در مقابل جمهوری اسلامی مقاومت بکنیم. فقط اون بزرگ اینها میگه که حالا که نمیتونیم مقاومت بکنید، همه تلاش بکنید که عقب بندازید نابودیتون، ولی نابودیتون چیه؟ قطعیه، نابودی قطعی هست. یه مقدار سعی کنید، تلاش بکنید، جنگ کنید با اینا، فساد بیه تو چون تو جووناش مثلا توصیه‌اش هم بتونشون میدم. میگه فساد و سکس و فضای مجازی رو زیاد تشویق بکنید توی ایرانی‌ها که اینا یه مقدار مشغول شن، از ما غافل بشن، یه مقدار ما بیشتر بتونیم زنده بمونیم. به قول قرآن میفهمن یود احدهم لا یعمر الف سنه، هر کدوم اینا دوست دارن 1000 سال زندگی کنن، خیلی جون دوستن، میگن که هر چی بیشتر زنده بمونیم بهتره. و حالا این هست. حالا انشالله ما باید این رو به عنوان اصل مهم که خیلی ساده نباید از کنارش رد شید. مقام معظم انقدر مهم دونستن با این همه نجابتشون که در طول این 30 سال امامتشون گفتن من هیچ وقت تأکید نکردم کسی آثار من و کارهای من رو بهش توجه بکنه. من سخاتم از کردم، حرفامو زدم، هیچ وقت به هیچ کس نگفتم، حتی به صدا و سیما نگفتم که حرفای منو تبلیغ کنید یا بگید به مردم، اصلا حرفی تا به حال نزدم. ولی اینو به همه میگم بهش توجه بکنن، این یعنی یه چیز اساسیه که امام ما داره تأکید میکنه روش، اینو حتما به زن و مرد، پیر و جوان، بچه هامون هم باید این بیان دومو یاد بگیرن که ما داریم به چه سمتی قدم برمیداریم. حالا ما را بیفتیم یا نیفتیم، بفهمیمش نفهمیمش، همراه بشیم یا نشیم، این مسیر خودش رو همونطور که تو این 40 سال اومده داره میره و حتما هم این مردم اینجا، جوانهای اینجا، مؤمنین اینجا، این کشور و مرز و بوم حتما خودشونو به آقای امام زمان السلام خواهند رسون. و روسیایی میمونه با اونایی که تنبلی و بی‌حوصلگی و بی‌اعتقادی داشتن و جدی نگرفتن. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله.